فرمان باز هشدار که موجی جهان آمد آماده امر و نهی و فرمان باز هشدار که موجی جهان آمد
از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم میتونه من نتو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
گاهی باید به مشکلات و رنج‌های زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربون درهای شادی رو برامون باز خواهد کرد و هیچ وقت ما رو تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بمونه. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. ارزشمندترین نقطه زندگی هر آدمی خود اون آدمه. من معتقدم خداوند عجیبتر و غریبتر و شگفت‌آورتر از خود آدمیزاد خلقتی نداره. گویی آفریده شدیم در دنیا و هر کدوم از ما دنیاییست برای خودش. آفریده های ارزشمند خدا آدمیزادها همیشه در همواره زندگی نقاطی دارند که اونجا آروم میگیرن. آروم آروم. من امروز میخوام در عشق کتاب با شما از تنهایی حرف بزنم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما بلد نیستیم تنها باشیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما از تنهایی میترسیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما نمیدونیم وقتهایی که تنهاییم چه کار کنیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما حتی به این فکر هم نکردیم که گداری وقتها تنهایی یک موهبته. به گمان من تنهایی فرصتیه که من میتونم در اون فرصت به کند و کاو و کاوش در وجود خودم بپردازم. پیدا کردن خود من. گاهی وقتا تنهایی ارزشمندترین دارایی وقت من حساب میشه. گاهی وقتها تنهایی یک پل بزرگ برای رسیدن به اون چیزیه که من اسمش رو میگذارم خودآگاهی. با یک کتاب عجیب و غریب امروز مهمان شما شدم و حقیقت ماجرا اینه که تا زمانی که خودم این کتاب رو ندیده بودم فکر نمی کردم یک کتاب بتونه به این حد عجیب، شگفت‌آور و در عین کوچکی عمیق باشه. آماده شنیدن یک نوشته عجیب و غریب باشید لطفاً. مواد لازم: دو تا آدم، یک رابطه. طرز تهیه: روزهای شادی را می‌گذرانیم، لذتی را که از با هم بودن داریم تا رسیدن به مرحله جوش با تمام مراحل زندگی تونتون مخلوط می‌کنیم، دوستان را به رابطه اضافه می‌کنیم. وقتی زیر فشار وعده ها خوب له شدیم، دروغ ها را اضافه می کنیم. وقتی خوشبختی شروع به قلقل کرد، شعله زیر رابطه را خاموش می کنیم و می گذاریم مدتی به حال خودش باشد. وقتی به دمای اتاق رسید، به میزان دلخواه ادویه هایی مثل حسادت و دعوا را به آن اضافه می کنیم. وقتی رابطه کاملا سرد شد، همراه آن اشک چشم صرف می کنیم. این تیکه شگفت‌انگیزی که شنیدید بخشی از کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته آقای یکتا کوپان و ترجمه خانم مژده الفت بود. آقای یکتا کوپان نویسنده ترکیه‌ایه و متولد 1968. تا حالا تقریبا 20 کتاب از ایشون چاپ شده و جایزه های متعددی رو نصیب خودش کرده. توصیه میکنم این کتاب رو در کنج تنهایی خودتون و در یک فرصت مناسب نوشجان کنید. کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته ی آقای یکتا کوپان و ترجمه ی خانم مژده الفت.
ایشون از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می‌آورد
که فراموش کند.
عشق کتاب.
یکی از خوندنی‌های همیشگی من در به قول سعدی ایام سباوت و در ایام نوجوانی روزنامه‌های بابام بود. یکی از کشرفتنی‌های جذاب من از جیب پالتوی پدرم روزنامه تا شده صبح یا بعد از ظهر به فراخور بیرون رفتن پدرم بود. ستون‌های ادبی جذاب، نوشته‌های خیلی خیلی بامزه و طنزی که حتی طنزشون رو متوجه نمی شدم اما می دونستم که برای خیلی از هم‌میهنانم معنی دارن، و بوی بی نظیر کاغذ. چه بخوایم چه نخوایم، رفقای عشق کتابی، ادبیات روزنامه نگاری جزو یکی از مهمترین رسته ها و به قول فرنگی ها ژانر های ادبیاته. و عرضه به حضور شما بشود که کتابخانه پر عضو عشق کتاب امروز افتخار داره که میهمان و عزیزی رو به شما معرفی بکنه که یک چهره برجسته در ادبیات روزنامه نگاری این مملکت. سرکار خانم نیکنام سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، همچنین ایام همه ایرانیان به کام باشه هر کجای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون.
زنده باشین. من هم برای شما بهترین ها و خوبترین ها آرزو میکنم. برای شما نوشتن های بسیار رو آرزو میکنم، چون ما کیف میکنیم حقیقتش اینطوریه ماجرا. عرضه به حضور شما که سرکا خانم نیکنام، روزنامه یا کتاب؟
قطعا کتاب. من فکر میکنم که کتاب در شکل و فرمتی که به هر حال چاپ میشه، جلد پیدا میکنه، با توجه به محتوایی که خب به هر حال نویسنده ها خیلی خیلی عمیق‌تر نگاه میکنن به نوشتارشون تا روزنامه نگارها که به خوراک روزانه بیشتر دارن دقت میکنن، که البته اونم کارکرد خودشو داره، ولی به هر حال این کتابه که با اون عمق و ژرفایی که داره با ما باقی میمونه و ما میتونیم بارها و بارها بریم به اون مراجعه کنیم و هر بار درک و دریافت تازه‌ای داشته باشیم.
شعر یا داستان؟
من خودم برای شعر ارزش طبیعتا بالاتری رو قائل هستم، به خاطر اینکه شعر علاوه بر اینکه با شعور شاعر در ارتباط مستقیم هست، با شهودش هم ارتباط تنگاتنگی داره. شاید میخوام بگم که اصلا شعر رو به هیچ کس به سختی، یعنی واقعا به سختی میشه به کسی یاد داد که چطور شعر بگه، مثل که یک مهارتی که با یکی به دنیا میاد، جهان رو شعر میبینه. ولی داستان به هر حال اسلوبی داره، مثل مثلا معماریه، شما میتونید با به هر حال پاس کردن یک سری واحدهای آموزشی معماری داستان رو یاد بگیرید. بعد داستان به همین دلیل میبینیم که تعداد داستان نویسا روز به روز زیاد میشه، چون معماران نویسندگی ما تو کلاس ها و کارگاه ها شرکت میکنن و اصول رو یاد میگیرن. اما خب این که اون نویسنده چقدر جهانبینی به هر حال درخوری داشته باشه و دنیای داستانی که میسازه چقدر جذاب باشه، اونجای بحث داره دیگه. اون میشه منحصر به فرد بودن نگاه یک نویسنده.
خانم نیکنام، نمیدونم، شاید سوال زردی باشه، شاید سوال، ولی برای خودم جالب بود. شاید من چون در همتنیدگی مغزیم با شعر و کتاب و روزنامه اسباب عشق کتابی بودنم رو فراهم کرده، این سوال برام خیلی جذاب میاد. گفتار درمانی و ادبیات چرا؟
من به ضرورت تقاضای پدرم که علوم تجربی بخونم تا پزشک بشم کنکور رشته تجربی دادم و مجبور شدم با وجودی که تستا رو جابجا زدم تا نرم مثلا قبول کلن نشم.
واقعا یعنی شما مخصوصا تستا رو جابجا زدین؟
بله، من تستای کنکور سال 65 رو جابجا می‌زدم تو بخش. حالا جالب اینجا بود که معدل من توی مدرسه مثلا 19 خورده‌ای بود، انتظار می‌رفت که من قطعا یه رتبه درخشان می‌گیرم. ولی واقعا به
اون موقع شماره ملی نبود، ولی احتمالاً رتبه‌تون شماره ملی بوده.
نمی‌دونم واقعا. بر اساس علاقه که به شدت به ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی داشتم، من متأسفانه دیگه اونها طاقت نیاوردم و همه رو بالای 90 درصد دادم. نتیجه این شد که من ناچارا رفتم پیراپزشکی و گفتار درمانی رو
چوب علاقتو بخوردین خانم.
احترام پدر خوندم. ولی آقای معتدی از من نمیتونستم این رشته رو ادامه بدم به دلیل اینکه گفتار درمانی مسیر زمانبریه.
بله.
و من تو مسیر باید دائما به افرادی که معلولیتی داشتن توضیح میدادم که درمان قطعی وجود نداره و فقط شما باید یاد بگیرین که با این زندگی کنین. من نمیتونم کسی رو ناامید کنم. و اگر اومدم سراغ ادبیات، چون امیدوارم و مطمئنم، تقریبا ایمان دارم که ادبیات میتونه زندگی ها رو متحول کنه. من کارم امیدوار کردنه، کارم ناامید کردن نیست.
چقدر دوست داشتم این جملتون رو خانم نیکنام. مطمئنین که ادبیات حالا آدم ها رو بهتر میکنه؟
درصد. حتی ادبیات انتقادی، حتی ادبیاتی که ساختارهای ذهن، ساختارهای اساسی هر جامعه رو حتی مورد چالش جدی قرار میده، ولی وقتی که توسط مخاطب خونده میشه قطعاً روی رفتارهای فردی شخص اثر میگذاره. میدونید هر کسی به نظر من با خوندن ادبیات واقعی، اصیل و ناب، نه ادبیات عامه پسند، طبیعتاً ما درباره اون صحبت نمی‌کنیم، قطعاً یه بازنگری روی رفتارهای فردیش میکنه. قطعاً از فردای روزی که کتاب تموم میشه یک آدم تازه به دنیا اومده که دیگه به راحتی نمیتونه اون کجیها، ناراستیهایی که قبلاً تو رفتارش دیده میشده رو به همون راه ادامه.
چقدر وقتی شما صحبت میکنید راجع به کتاب، احساس میکنم که نیاز دارم همین الان برم یه کتاب بخونم.
واقعاً اگر کتاب احساس نیاز بهش کسی نکنه، من فکر میکنم شاید اون سنگ اول، خشت اولی که تو وجودش گذاشته شده یا گذاشته اصلا نشده یا خیلی کج گذاشته شده، یه نیازه. مثل نیازی که ما داریم روزانه فرض بفرمایید یک فنجون چای بخوریم، مثل نیازی که احتیاج داریم یک لیوان آب بخوریم. کتاب خوندن در اون اندازه جز ضروریات زندگی هر انسانیه که الان داره روی زمین زندگی میکنه.
خیلی عالی. شما از چه زمانی وسوسه نوشتن رو در خودتون دریافتین خانم نیکنام؟
من دقیقاً 8 سالم بود که شروع کردم. خیلی زود.
خب
من با پاکان پلیکان قرمز و آبی
اون که جوهرش همه کار میکرد غیر از این که جوهره رو پاک کنه.
بله، اون مسئول سوراخ کردن صفحه کاغذ.
آره خب
با قسمت قرمزش روی دیوار اتاقم صندلی میذاشتم و حرفایی که نمیتونستم به پدر مادرم بزنم و همه رو اون رو مینوشتم.
خب سرکار خانم بعد درو باز نمیکردن بیان داخل؟
چرا، متوجه شده بودن که من یه دیوار مخصصه‌ای رو کاملا خراب کرده بودم و بعد من بچه پرحرفیم بودم. بعد من رو دیوار می نویستی کسان چون حرف نمیتونم بزنم، گفتن از صبح تا شب بذاری حرف بزنی. نتیجه این شد که بعد از اون خب من پدرم خطاتم بودن، گفتم بیا بشین حرفاتو خطاتی کن یواش یواش، من به سرمشق بودم اینا رو بنویسم.
خب.
و دیگه اولین شعرم رو سال 57 که انقلاب شده بود، من اولین شعرم رو برای اون زندانیانی که آزاد شده بودند سال 57 برای اونا نوشتم.
از پاککن پلیکان به شعر زندان. قشنگ.
انقلاب برای من خیلی شاعرانه اتفاق افتاد.
حالا این من سوال بود، چون دیده بودم در یک گفتگو فرموده بودین این انقلاب تأثیر زیادی تو شاعر شدنتون
داشت. بله بله.
انقلاب توپ تانک جنگ خون شلیک
نمیدونم. ببینید من اون چیزایی که شاید ذهن من به عنوان یک بچه فیلتر میکرد اینجوری بود که من مثلا میخک‌های توی لوله‌های تفنگ رو میدیدم، من مثلا قرار دادن گلایول‌های کنار خیابون انقلاب رو میدیدم، من مثلا شیرنی پخش کردن‌های توی تظاهرات.
چقدر زنده است این تصاویر که میگین.
بچه آخه من شرکت میکردم، من با این که سنم کم بود مدام از مدرسه فرار میکردم و تو شرکت میکردم.
سرکار خانم دنبال این بودین که آخر سری تستا رو جا به جا بذارین، دنبال بهانه میگشتین؟
نه من میخواستم بفهمم که چرا مردم اینقدر شاد و هیجان زدن،
مصاحبه کردن،
شاد بودن.
گزارشی که دارید میدید به خیلی زنده است خانم نیکنام. گزارشی که الان دارید به من از من تجربهش نکردم، گویا که فیلمش داره از جلوی چشمان من رد میشه.
بله.
همه حس هیجانی شما در اون لحظه تبدیل به یک شعر شد. خواندن شعر به شما آرامش میده یا خواندن ادبیات داستانی؟
هر دو. هر دو. ببینید من شب رو تلاش میکنم که با شعر سپری کنم، یعنی با ورود من به ساعت 10-10:30 شب من واقعا وارد دالان شعر میشم. ولی در طول روز من توی ادبیات داستانی، رمان، داستان کوتاه تو اون حوزه کار میکنم، تدریس میکنم و با اون روایت ها دارم زندگی میکنم. ولی واقعیت این از ده شب به بعد یک انگار شیمی مغز من یه اتفاقی توش میفته و من دیگه اون عالم جادویی شعر رو کاملا در خودم حس میکنم که این حالت ها مثلا تقریبا ساعت 1:30 شب ادامه داره.
پس شب رو شاعر سپری میکنید، صبح رو راوی.
بله.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
شعر تازه یه اضافه بر اون که آگاهی بخش هست، یک نقش دیگه هم داره. ببینید اهمیت شعر توی فضای بین سطور هست، اونجاهایی که در واقع میخونیم ما رو میبره به اونجاهایی که نمیخونیم، ننوشته شاعر ولی ما حسش میکنیم و هر بار ما یه حس تازه رو از سطری از مصرعی به مصرع بعد که میریم، هر بار تو اون فضای سپید در یک نقش ظاهر میشیم. روزی که مثلا غمگین هستیم بین سطرها رو انگار دوست داریم که خودمون رو ببینیم که نشستیم، ولی روزی که شاد هستیم داریم میخونیم غم‌انگیزترین غزلیات که در هجران، در مورد هجران گفته شده، ما بین اون سطور بلند میشیم و احساس میکنیم که میخوایم توی انگار فضا معلق بشیم از میزان سرمستی که داره به ما میده. این دستاورد شعره. شعر به خاطر اینکه به نظر من یه جوری، اگر شاعر شاعر باشه، جوری نوشته میشه که یک سطر، یک جمله جا به جا بشه، یک کلمه جا به جا بشه، کل اون فضا سازی که بین سطرهای نوشته و نانوشته وجود داره به هم میریزه و این چون معماریش دقیقه، پس باید روی سطح آگاهی شما هم هر بار اون تاثیرگذاری که لازمه رو ایجاد میکنه. برای همین من برای شعر اصولا مقام بالاتر نسبت به مثلا داستان کوتاه قائلم. البته رمان حکایتش فرق میکنه.
بله، رمان اصلا علاهده است. هیچ.
بله، رمان یه وضعیت دیگه است. رمان واقعا یک دانش تاریخی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه جانبه میخواد. یعنی واقعا یک دانشمند باید بره سمت شاید رمان نویسی.
بسیار هم عالی. به من خیلی خوش گذشت گفتگوی با حضرت شما. سرکار خانم نیکنام، به شدت احساس سرزندگی میکنم و این رو مدیون انرژی شما و نوع نگاه شما هستم و امیدوارم که دوباره هم شما رو در کنار همراه داشته باشیم در برنامه عشق کتاب. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما پاینده باشید و امیدوارم که همه بیش از قبل متوجه ضرورت کتابخوانی و عشق کتاب بودن بشن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از شما.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه، بوی کاغذ،
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
عشق کتاب.
برای من همیشه فرصت مطالعه به تنهایی، فرصت فکر کردن به تنهایی، فرصت اندیشیدن به آن چیزی که خود من باشد به تنهایی یک فرصت مغتنمه. یه فرصت طلایی که ترجیح میدم در خیلی از اوقات اون این فرصت رو با یک کتاب تقسیم کنم. پیشنهادم به تو رفیق و همراه عشق کتابی نشستن بر همون مبل معروف، تنها نشستن بر همون مبل معروف، ورق زدن یک کتاب و نوشیدن جرعه جرعه آگاهیه. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
می شود و با هر برگ رنگ، بی گمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یک کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای
تو فردای ما